ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 10 آذر سال 1399 خورشیدی برابر با 30 نوامبر سال 2020 میلادی است. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، و تا یه دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به این بخش خبری، خوش آمدید. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دلیل موفقیت عملیات ترور محسن فخری‌زاده را عدم جدیت لازم دستگاه‌های امنیتی ایران و همزمان شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای به کار رفته در این عملیات عنوان کرده. آقای شمخانی که روز دوشنبه در حاشیه مراسم خاکسپاری محسن فخری‌زاده صحبت می‌کرد، از پیشبینی سیستم‌های اطلاعاتی ایران درباره محل بروز احتمالی حادثه خبر داد.
میخوام بگم که دستگاه و سیستم‌های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدن که ایشون هدفه، و در کدام نقطه؟ در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید قرار اقدام علیه ایشون صورت بگیره. تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت ایشون صورت گرفت، اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد، متاسفانه موفق شد.
در پی ترور محسن فخری‌زاده شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی با انتقاد از رخنه امنیتی در دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول شدند. این در حالی است که اغلب نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در ایران زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و انتظامی وابسته به او اداره می‌شوند. از دیگر سو علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی اعلام کرد حتی اگر پس از ترور هدفمند محسن فخری‌زاده عده‌ای خواستار انتقام جویی هستند، دیپلماسی همچنان امکان پذیر است. آقای ربیعی روز یک شنبه گفت قطعا نباید در دام اقدامهای نظامی زود هنگام یا کنار کشیدن از دیپلماسی افتاد. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تأکید کرده بود که تهران در زمان مناسب انتقام می‌گیرد و در تله نمی‌افتد. همچنین سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک شنبه توییت حسین سلامی فرمانده این نیرو را که گفته بود انتقام و مجازات سخت از کسانی که محسن فخری‌زاده را کشتند در دستور کار قرار گرفته است تکذیب کرد. به گزارش رویترز، اردن یکی از متحدان مهم آمریکا در خاورمیانه روز یکشنبه کشته شدن آقای فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کرد و خواستار تلاش‌های جمعی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه امارات متحده عربی هم در یک پیام توییتری قتل آقای فخری‌زاده را یک جنایت شنیع توصیف کرد و با محکوم کردن آن از همه طرف‌ها خواست با خویشتنداری از کشاندن منطقه به سطوح جدید بی‌ثباتی و تهدید صلح جلوگیری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محکومیت شدید و لحن امارات متحده عربی هفته ها پس از عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل صورت می گیرد. جرد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در میانه تنش هایی که به دنبال ترور محسن فخری‌زاده بالا گرفته، این هفته راهی عربستان سعودی و قطر خواهد شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یک مقام کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد آقای کوشنر در جریان سفر خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و امیر قطر دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران را متهم کرد که با استخدام جنگجویان بیگانه از جمله افغان‌های 14 ساله تلاش می‌کند نفوذ خود را در سطح بین‌المللی افزایش دهد. وزارت خارجه آمریکا در یک رشته پیام توییتری هدف سپاه پاسداران از تشکیل لشکر فاطمیون متشکل از شیعیان افغان و تیپ زینبیون متشکل از شیعیان پاکستانی را به کارگیری آنها در درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه سوریه اعلام کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر، برخی از پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه در ایران داوطلب اعزام به جنگ در سوریه می شوند. و سرانجام این که کانون نویسندگان ایران روز یک شنبه 9 آذر ماه با صدور اطلاعیه‌ای بازداشت امین مرادی، شاعر و عضو این نهاد، به دست نیروهای امنیتی را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، ماموران امنیتی صبح شنبه 8 آذر ماه به منزل آقای مرادی یورش برده و پس از حدود 2 ساعت تفتیش وسایل شخصیش از جمله 2 دستگاه کامپیوتر، تلفن همراه و تعدادی کتاب را ضبط و او را به زندان اوین منتقل کردند. علت بازداشت آقای مرادی مشخص نیست.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. اخبار مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران رو دنبال میکنیم. اظهارات تناقض آمیز مقام های جمهوری اسلامی پس از کشته شدن محسن فخری زاده را بررسی میکنیم. نگاهی داریم به اقدام قوه قضاییه در ایجاد اداره کل نظارت بر وکلا. مسیر جدید مهاجران برای رسیدن به اروپا را هم دنبال میکنیم. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با وجود اینکه وزارت بهداشت ایران از کاهش تعداد روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا در دو روز گذشته خبر می‌دهد، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران اعلام کرده که بعد از پیک پاییز منتظر پیک زمستانه هستیم، به خصوص در مناطق جنوبی کشور. همچنین در مناطقی که قرمز، نارنجی و زرد اعلام می‌کنیم، مسئولان باید نظارت‌ها را بالا ببرند. کیانوش فرید روی خط تلفن هست که ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش، آخرین خبرها چیه؟
سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. خب دقیقا همونطور که تو گفتی، در دو روز اخیر وزارت بهداشت اومد از کاهش تعداد روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا گفت، هرچند که گزارش کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا گفت که این تغییرات در واقع مختصره. حالا امروز در وقتی که در واقع آمار رسمی رو مطابق هر روز اعلام کردن، نشون میده که انگار این کورس سو امیدی رو که در واقع مردم پیدا کردن و مسئولان پیدا کردن به هر حال کوچکتر شده، چون در واقع آمار ابتلا دوباره رسیده بود به اومده بود زیر 13,000 تا، امروز دوباره بالای 13,000 تا. آمار کسانی هم که جان خودشون رو از دست دادن باز به 400 داره نزدیک میشه. امروز 371 نفر جان خودشون رو از دست دادن. یعنی این تغییری که در واقع کمیته اپیدمیولوژی میگه واقعا اینطور دیده میشه، تغییر خیلی مختصره و خیلی در واقع در فاصله یکی دو روز بالا و پایین میشه. آقای نمکی هم در واقع به همین اشاره میکنه، میگه اگر میبینید یک روز میزان مرگ و میر و ابتلا کمتره، در حالی که حدود یک ماهه که ما داریم حالت سعودی رو تجربه میکردیم، از مردم خواهش میکنه، تقاضا میکنه که این آمار رو به فال عادی انگاری در واقع نگیرید، چون اگر ما به این سمت و سو بریم، به سمت عادی شدن، باز هم مانند اون اتفاقی که در اردیبهشت ما افتاد، ممکنه که در دقیقه 90 از گوشه های زمین گل بخوریم. آقای نمکی امروز در صحبت های خودش، البته قبل از آمار امروز، میگه که طوفان سهمگینی بود و خوشبختانه در اکثر استان ها داریم به یه تعادل جدید برمیگردیم. هرچند کم و بیش این باید بگم که تو خبرهایی که من میزنم، مثلا از آمول، از کوکیلو، اینا اومده که دوباره آمار کم بالا رفته، ایشون میگن که باید پروتکل ها رو به هر حال رعایت کنیم. وزیر بهداشت میگه به خطاب امروز به رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی گفته که با هیچ کس مماشات نکنید و هر پروتکل شکنی معادل با مرگ و میره، و میگه که در استان های جنوبی الان هوا معتدل تره، ولی به هر حال در کل ایران ما به سمت سرما داریم میریم، مردم بیشتر در خونه ها میمونن، در پنجره ها بستن و همین اینها باعث شیوع بیماری میشه دوباره، و میخواد که مطابق همون تقسیم بندی رنگی قرمز، زرد و نارنجی دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه، روش نظارت بشه. از موارد دیگه من کوتاه می‌کنم، در جلسه آنلاین امروز صحبت می‌کنه، از مراکز سرپایی بیشتر، تست بیشتر و حوزه‌های قرنطینه صحبت می‌کنه. اضافه کنم که نکته جالب امروز در خبرها صحبت‌های آقای رحمانی فضلی وزیر کشوره. او میگه همه محدودیت ها برای مراقبت از 3% پر ریسک جامعه است، و میگه ما باید تمام همه قمون رو بذاریم برای مراقبت از این 3%، اما این 3% هم از خودشون مراقبت کنن تا اون 97% هم بتونن راحت تر به زندگی خودشون بدون دغدغه و استرس ادامه بدن و میگه که همه این محدودیت ها به خاطر اون 3%. خب این صحبت های آقای فضلی به هر حال جای تعجب داره، برای اینکه الان بعد از 9 ماه تجربه به اتفاق جامعه پزشکی معتقده که کرونا ویروس پیچیده ایه. درسته که فقط افراد مسن و دارای بیماری های زمینه ای رو در معرض خطر بیشتر قرار میده، اما آمارها نشون میده که کودکان، نوجوانان، ورزشکاران، میانسالان، کسانی که هیچ بیماری زمینه ای هم نداشتن در این 9 ماه چه در ایران چه در همه جاهای دنیا جان خودشون رو از دست دادن. و کوتاه بگم که سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم امروز صحبت کرده و میگه کرونا یک مسئله اجتماعیه و ما میتونیم فقط از طریق افکار عمومی اون رو مدیریت کنیم.
خب ما چیزی در حدود فقط 30 ثانیه وقت داریم، این محدودیت های فراگیری که الان 10 روز از آغاز اون گذشته به چه صورتیه؟ آیا با جدیت اجرا میشه؟
یکی دو روزیه که میگن، اگه کوتاه بخوام بگم میگن که بله داره میشه. آقای عیسی فرهادی فرماندار تهران این رو میگه کوتاه، ولی همین امروز بگم که فریبرز ناطق‌الهی استاد مدیریت بحران باز نوشته‌ای رو داره که میگه که چرا برای کنترل کرونا ما به 4 هفته نیازمندیم نه به 2 هفته، و تاکید میکنه که این رو به حرف انسان‌های دلسوز خطاب به آقای روحانی میگه که گوش بدید و اینها رو با مستندات لازم و کافی داره صحبت میکنه برای قطع زنجیره حداقل نیاز به 4 هفته محدودیت هست.
بله، ممنون از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش و شیوع بیماری کووید 19 در ایران قرار داد. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
الان یه علامت سوالی این وسط هست که این اقتدار جمهوری اسلامی ایران کجاست؟ این اقتدار برای این کارگری هستش که از کار بیکارش کردن و بردن اروین شلاقش زدن، و یا اون جوانانی که بی‌دفاع تو آواما کشته شدن. اینا در عرصه بین‌المللی و در مقابل آمریکا و اسرائیل هیچ اقتداری ندارند. می‌بینیم که راحت میان وسط تهران، پاسداران، پسر رهبر القاعده رو می‌زنن، هزینه میذارن رو دست جمهوری اسلامی، و الان هم که در کنار تهران در دماوند این سردار رشیدشون رو ترور میکنن.
من میخواستم به اسرائیل، آمریکا یا حالا عربستان، سعودی، هر کی که اومده این دانشمنده رو کشته، خواستم بگم بابا سر جدتون این کارهای نکنین بابا، اینا که دستشون به شما نمیرسه باز داره میزنن یه هواپیمای دیگه رو میندازن، جان یک عده آدم بیگانا این وسط بی خود کشته میشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی سپاه پاسداران روز یکشنبه 9 آذر توییت حسین سلامی، فرمانده این نیرو، را تکذیب کرد که گفته بود انتقام و مجازات سخت از کسانی که محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای را کشتند در دستور کار قرار گرفته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، داشتم، ابتدا از دلایل تناقض‌گویی‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی پرسیدم. رضا علیجانی:
با روی کار آمدن آقای بایدن، جمهوری اسلامی داشت میرفت به سمتی که همون نمایش برجام رو تکرار بکنه، یعنی آقای خامنه‌ای همون نقش دوگانه و ریاکارانه‌شو داشته باشه که بگه من قبول ندارم و اینا بد عهدن، ولی حالا بریم ببینیم چی میشه. دولت و بعد در واقع کل نظام با هدایت و مدیریت دقیق آقای خامنه‌ای بره و وارد مذاکرات بشه، که این اتفاق ترور افتاد. این اتفاق ترور یک سرعتگیر و مانعی ایجاد کرد و این مانع رو حضرات باید از روش بپرند. خب یه مدار اول شلوغ کردن و واقعا هم خب یه ضربه امنیتی بزرگی بود، ولی به هر حال حاشیه فشار میاره، پایین فشار میاره، بالا باید مدیریت بکنه. اینو من فکر کنم به سرعت مدیریت بکنن، چون اون پروژه اصلی باید پیش بره. شاید این ترور هم برای ایجاد اختلال در همون پروژه بود. در نتیجه باید هیجانات و سرصداها رو زود مهار بکنن، فضا رو آماده بکنن و برگردن به همون پروژه اصلی. این تایید و تکذیب ها و تناقض ها برای مهار پایینه و مدیریت اون پروژه مذاکره مجدد.
در کنار همه این خبرهایی که ما میبینیم الان به صورت زد و نقیض از طرف مقامهای جمهوری اسلامی مطرح میشه، یک نکته هم بود که فکر کردم با شما در میان بذارم. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار نظر جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس درباره گفتگوی مقام‌های آژانس با محسن فخری‌زاده در گذشته را تکذیب کرده، چون در واقع جواد کریمی قدوسی روز 8 آذر با انتشار توییتی به حسن روحانی تاخته بود و خطاب به او گفته بود که قطعاً روزی باید در محکمه عدالت پاسخگو باشه که اینطور به گفته ایشون راحت سرمایه‌های کشور رو در دسترس جاسوسان و قاتلان موساد قرار داده. من وقتی که این خبرها رو دنبال می‌کردم احساس کردم که کشته شدن محسن فخری‌زاده به محملی تبدیل شده برای دامن زدن به اختلافات همیشگی جناحی در ایران. نظر شما در این زمینه چیه؟
بله، این یه سوژه نزاع جدید شده. رو تا آقای قدوسی خیلی بحثاش این خودش تعادل نداره و خیلی جدی نیست، این گرد و غبار خواهد خوابید. اما اجازه بدین یه تحلیل جامعه شناختی و عمیق‌تر بکنیم. ببینید، در جمهوری اسلامی یه نوع دورویی و نفاق ساختاری وجود داره، مثل فساد ساختاری. این هم به هم گفتمان هویت ساز جمهوری اسلامی برمیگرده و هم به مشکل خیلی از شخصیتاش. مثلا در سیاست خارجی از یه طرف سیاست ضد دشمن و ضد غرب، از طرف شیعیگریه و ضد سوم و مؤلفه سومش حفظ نظام و جبهه واجباته. حالا وقتی ضد دشمن و ضد غرب، خب متحدینی داره مثل روسیه، چین و بعضی از کشورها که اینا خب مثلا از لحاظ ضد اون ضلع دومن، یعنی مثلا مسلمان‌ها رو سرکوب می‌کنن. اینجا این هزارا به دوچار نفاق و کاری بشن با یک کشوری که ضد غربیه ولی مسلماناشو داره سرکوب میکنه متحد بشن، یا یه پروژه رو پیش میبرن ضد غرب و شیعه ها رو سازماندهی میکنن، گروه های شبه نظامی رو، یه دفعه وضعیتی ایجاد میشه که غریزه بقا و یه نوع پراگماتیسم جمهوری اسلامی نفاق و از جای دیگه بیرون میزنه. یعنی مصلحت نظام، حفظ نظام، اوجب واجبات است. این تئوری غالب و وتو کننده اون دو تا مؤلفه اول زیربنای این نفاق و ریاکاریه. یعنی از درا شعارهایی میدن و بعد ناگهان باید از اون شعارهاشون عقب نشینی بکنن. ببینید، آقای رفسنجانی میاد با خمینی میگه بذاریم قطعنامه 598 رو من بپذیرم و شما بعدا منو محاکمه کنید. یعنی گویی صلح کردن تو ادبیات جمهوری اسلامی جرمه، در حالی که صلح یه ارزش مثبت بشریه. یا فرضاً گفتگو کردن و مذاکره کردن گویی جرمه. بنابراین ما دوچار یه نوع نفاق ساختاری در هویت هستیم، جدا از یه نوع نفاقی که در شخصیت ها هست. همون حافظ زهد ریایی که حافظ میگه بالا منبر یه چیزایی میگن، آقای خامنه‌ای میگه من انقلابی ام، دیپلمات نیستم، ولی از پشت صحنه میره برجامو هدایت میکنه. ما این دوتا نفاق، این دوتا پارادوکس و تناقض رو اگه درش دقت کنیم، یعنی هم تناقض در گفتمان هویت ساز جمهوری اسلامی، هم تناقض در شخصیت ها و زهد ریاییشون، اینجاست که حضرات مرتب دچار تناقض میشن و کلمات عجیب میگن. انگار صلح جرم، انگار گفتگویی که حتی طالبان هم میره با آمریکا گفتگو میکنه، اینا این رو جرم و جنایت میدونن و مجبورن بین دوگانه امام حسین و امام حسن هی بازی کنن، هی رفت و برگشت بکنن. و این برمیگرده به یه جهان بینی که اینها دارن که گویی جهان صحنه مواجهه خیر و شر و یزید و امام حسینه. حالا مذاکره، وقتی مذاکره میگن، یه مذاکره با آژانس انرژی اتمی، یه مذاکره با آمریکا، گویی ما رفتیم با جناح شر وارد مذاکره شدیم. و این ماهیت سیاست خارجی و ماهیت ایدئولوژی که جریان رو میسازه. بگذریم از به هر حال تو این وسط هم یه نوع لومپنیزم عقب مانده شعاری و مدها میان شور و شوق ایجاد میکنن و حضرات دیگه نمیتونن حرف اون مصلحت نظامی که گویی برای رگه‌هایی از عقلانیت درش هستن به کرسی بنشونن. در نتیجه ما شاهد تناقضاتی میشیم که شما مثال‌هایش رو امروز بیان کردید.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
بر اساس بخشنامه‌ای که برخی منابع غیر رسمی می‌گویند معاونت حقوقی قوه قضاییه به تازگی به دادگستری‌های ایران فرستاده، از این پس اداره‌ای با عنوان اداره کل نظارت بر وکلا بر رفتار وکلا نظارت خواهد کرد. بر اساس این بخشنامه این نظارت شامل مواردی چون رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی و در محیط دادگاه‌ها و فضای مجازی صورت خواهد گرفت. انتشار تصاویر این بخشنامه در شبکه‌های اجتماعی با اعتراض وکلا و نهادهای صنفی آنان مواجه شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد مصطفی وکیل مدافع ساکن نروژ داشتم، ابتدا از چند و چون این اقدام قوه قضاییه پرسیدم. محمد مصطفی:
خیلی ساده میشه این موضوع رو تفسیر کرد بر این منوال که اگر دستگاه قضایی خب مخالف عمل کرده یک وکیل دادگستری باشه، به هر نحو، از طریق همین معاونت نظارت بر وکلا میتونه که به کانون وکلا فشار بیاره که پروانه وکالت این فرد رو به نوعی تعلیق بکنه یا ازش بگیره، و اگر که دادسرا و دادگاه کانون وکلا که به صورت مستقل عمل میکنن ملزم به این نباشه که با این دستورالعمل یا بخشنامه و یا اینکه اون گزارشی که معاون نظارت بر وکلا به کانون وکلا داده عمل بکنه، بنابراین این معاونت مستقیما میتونه از طریق دادگاه قضات اون وکیل دادگستری رو به نوعی تعلیق بکنه یا پروانه‌اش ازش بگیره. خب این خطر بسیار بزرگی است برای کانون وکلا و وکلای دادگستری.
قوه قضاییه طی یکی دو سال اخیر لااقل از این حرکات زیاد انجام داده. من تا جایی که یادمه مثلا معاونت حقوقی قوه قضاییه پیشنویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری رو در 198 ماده پیشنهاد کرد که اوایل امسال موج گسترده‌ای از مخالفت‌ها رو در پی داشت. همینطور رئیس قوه قضاییه هم فهرستی از وکلای مورد اعتماد این قوه رو به دادگاه‌ها ابلاغ کرد. اینم با اعتراض حقوقدانان و وکلا مواجه شد. کلن این حرکات قوه قضاییه به نظر شما نشون دهنده چیه؟
نشون دهنده این هستش که دستگاه قضاییه در حال حاضر درش فساد بسیار گسترده‌ای وجود داره، و خب فکر میکنم که به جای اینکه همچین معاونتی بر نظارت بر وکلا وجود داشته باشه، تشکیل بشه، بهتره که نظارت بر عملکرد خود قوه قضاییه وجود داشته باشه. وکلای دادگستری در اصل یک کفه ترازو عدالت رو تشکیل میدن و میباید از استقلال برخوردار بشن، و دستگاه قضایی هم ترس داره از استقلالی که وکلا میباید ازش برخوردار بشن، ترس داره از اینکه مواجه باشه با یک قشر از افرادی که حقوقدان هستند و به قانون مسلط هستند و میدانند که عدالت چیست، و اونها هستند که تنها میتونن مبارزه بکنن با فسادی که در دستگاه قضایی وجود داره و بی‌عدالتی که در دستگاه قضایی وجود داره. بنابراین این ترس باعث میشه که چنین معاونت‌هایی در دستگاه قضایی به صورت خودسرانه تشکیل بشه.
فکر میکنید با این تصمیماتی که الان قوه قضاییه اتخاذ کرده، وکلا و کانون وکلا کلن چه واکنشی نشون بدن، چه حرکتی بخوان انجام بدن؟ اصولا در ساختار قانونی قوه قضاییه امکانی هست برای مخالفت با این تصمیمات قوه قضاییه برای وکلا؟
بله، ما قانونی به نام قانون استقلال کانون وکلای دادگستری داریم و قوانین بسیار زیادی وجود داره، آیین‌نامه‌هایی وجود داره که بر عملکرد وکلا نظارت می‌کنه. در حال حاضر بر هیئت مدیره کانون وکلا است و اتحادیه کانون وکلا است که مقابله بکنه با چنین رفتارهایی که قوه قضاییه از خودش نشون میده. وکلای دادگستری در انتخاباتی آزاد میان و اعضای هیئت مدیره کانون‌ها رو انتخاب می‌کنند. این اعضای هیئت مدیره هستند که میباید مدافع حقوق وکلای دادگستری و کانون وکلا بشن. به نظر من طرف نظری که وکلا در حال حاضر اعتراض‌های بسیار زیادی میکنن و خب فشار زیادی هم به قوه قضاییه وارد میارن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر هیئت‌های کانون وکلا در سراسر استان‌ها و اتحادیه کانون وکلاست که مقابله بکنه با چنین اعمالی که قوه قضاییه انجام میده. این گونه اعمال برخلاف قانون هست و به نوعی خدشه وارد میکنه بر استقلال کانون وکلای دادگستری.
گفتگویی بود با محمد مصطفی وکیل مدافع.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به دنبال جلوگیری از ورود پناهجویان از ترکیه به یونان و از لیبی به ایتالیا از راه دریا چندی است مسیر سومی هم باز شده که پناهجویان آفریقایی را از راه خطرناک اقیانوس اطلس به جزایر قناری در جنوب اسپانیا می‌رساند. این مسیر تازه اتحادیه اروپا را به این دلیل نگران کرده که ممکن است بدل به یک مسیر همیشگی شود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در حال حاضر بیش از 18,000 پناهجوی آفریقایی از مسیر اقیانوس اطلس خود را به جزایر قناری در جنوب اسپانیا رسانده و منتظرند سر از کشورهای اروپایی درآورند. اکثر این پناهجویان از کشورهای غرب آفریقا از جمله مراکش با قایق‌های چوبی مسیر پرمخاطره ای را پشت سر گذاشته و وارد جزایر قناری شدند. دلیل اصلی فرار این دسته از پناهجویان به گفته سازمان جهانی مهاجران نه تنها بسته شدن مسیر آبی دریای مدیترانه بلکه نگرانی پناهجویان از ابتلا به ویروس کرونا، فقر و گرسنگی و تغییرات آب و هوایی دیگر دلایل است. دولت اسپانیا تا کنون مانع فرار پناهجویان از این جزایر به دیگر شهرهای این کشور شده. در حال حاضر این پناهجویان در چندین چادر به سر می‌برند و قرار است سپس آنها را در مناطق نظامی اسکان دهند. همزمان دولت اسپانیا برای بازگرداندن پناهجویان مذاکراتی را نیز با کشورهای مبدع آنها آغاز کرده. در میان اتحادیه اروپا نیز نگران آن است که راه ورود پناهجویان از طریق اقیانوس اطلس به جزایر قناری به یک مسیر همیشگی بدل شود. حمید نوذری سرپرست قانون پناهندگان در برلین در گفتگو با رادیو فردا میگوید اگر اتحادیه اروپا راهی برای این مسئله پیدا نکند باید روی مسیر سوم و چهارم ورود پناهجویان هم حساب کند.
این مسیر سوم این بار نه به طرف آبهای آرام دریای مدیترانه بلکه آبهای سرکش اقیانوس اطلس که باد شده و خیلی هم خطرناکه. تعداد طرفات امسال حدود 500 نفر بوده. نگرانی اینه که اتحادیه اروپا با تمام انرژی که به کار برده و با تمام پولی که خرج کرده و مرزها رو بسته با این وجود راه دیگه‌ای باز شده و این نگرانی به نظر من با این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد، به این خاطر که الان ماهاست باز هم سیاست اروپا نتونسته به یک تصمیم گیری واحد به انجام برسونه. میبایستی نگران باشن که راه‌های دیگه باز بشه. به نظرم یکی از آخرین شانس‌های اروپا نشست آتی اوایل دسامبر اتحادیه اروپا است که به ریاست دوره‌ای آلمان هم برگزار میشه و آلمان قول داده بوده که حتی یک راه میانه بتونه پیشنهاد بکنه. اگر این راه میانی حتی انجام نشه باید مطمئن بود که مسیر سوم و چهارم در آینده نه چندان دور باز هم گسترش خواهد یافت. بارها و بارها گفتیم گرسنگی و جنگ و بی‌خانمانی و نقض حقوق بشر و نبود آینده راه دیگه‌ای برای بسیار و بسیاری بجز فرار و دست به خطر زدن نداشته. ممکنه مرزها رو بتونن ببندن و کنترل نظامی بکنن ولی راه‌های پرخطرتر دیگری همیشه پیدا میشه.
حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در پایان یادآور شده پناهجویان آفریقایی نه تنها با قایق‌های چوبی بلکه به تازگی بیش از 2000 تن از آنها خود را با کشتی هم به جزایر قناری در اسپانیا رساندند. فاصله این جزایر با مراکش کمی بیش از 100 کیلومتر است و به این خاطر اکثر پناهجویان از این کشور وارد جزایر قناری شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.